بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. امشب جلسه 14 ماه هست و 14 ماه مبارک رمضان رو هم امروز به حمد الله توفیق شد پشت سر گذاشتیم. امیدواریم طاعات و عبادات همه دوستان قبول حق باشه انشالله و دعاهاشون در این شبها در حق هم دیگه مستجاب بشه. دیشب دو تا بحث مطرح شد. دو تا بحثش فکر میکنم بحثای مهمی بود. یک بحث همون گفتاریه که راجع به حلال و حرام در این کتاب اومده. اونجا بحث اصلی و اون روح مطلبی که امام اونجا مطرح فرمودن بحث در واقع اعتدال میان روح و جسم بود. این که در واقع خداوند هم حلال و حرامی وضع کرده و مؤمنان در واقع به خاطر رضایت خداوند و به خاطر تقرب به خداوند به اصطلاح بحث رو حلال و حرام و به اصطلاح رعایت میکنن، این در واقع به نوعی همون اعتدال میان روح و جسم هست. عرض کنم که اونجا حرف اصلی امام موسی صدر این بود که در واقع این حلال و حرام این اعتدال و توازن بین روح و جسم رو برقرار میکنه و توضیحاتی ما دادیم راجع بهش. بحث دوم بحثی بود که راجع به شعیب پیامبر و قوم اون حضرت بود. نکته مهم یا نقطه عطفی که اونجا میشه در واقع ما مطرح بکنیم خود بحث در واقع نحوه مواجهه با مردم بود و اینکه به هر حال هر قومی هر جامعه ای وقتی که با یک نبی مواجهه داره یا با یک مصلح مواجهه داره اگر بپذیره این دعوت مصلح رو و دعوت نبی رو میتونه همراه با اون در واقع جامعه رو به یک سمت مطلوبی هدایت بکنه و زورمداران و اشراف و انحصار طلبان به تعبیر امام موسی صدر دیگه نمیتونن کاری انجام بدن. ولی اگر همراهی صورت نگیره با اون مصلح و اون نبی طبیعتاً اون چه که اتفاق میفته اینه که اون شمشیر زورمداران و سلطه اونها بر گردن مستضعفان همچنان جریان داره و در واقع این جامعه و این مردم واجد مشکلاتی هستند که اگر سخن مصلح رو گوش میدادن و سخن اون نبی رو گوش میدادن طبیعتاً واجد اون مشکلات نبودن. اونجا همه چیز رو در واقع امام برمیگردونه به خود جامعه. پیامبران و انبیا و مصلحان تنها انذار دهنده تلقی میشن و اگر مردم بپذیرن و همراهی بکنن وضعیت متفاوت خواهد شد. امشب بحثی که داریم به نظرم باز هم بتونیم بگیم در ادامه همون مباحث هست. دو تا گفتار رو ما امشب مرور میکنیم. یکی در واقع عنوان هر دوش زندگی و مرگ که در دو بخش در اینجا مورد بحث قرار گرفته. به نوعی هم بحث در واقع اعتدال رو مطرح در واقع زندگی و مرگ به معنی زندگی و مرگ فردی اینجا منظور نیست بلکه حیات و ممات امتها رو اینجا مطرح میکنه. ما قبلا راجع به بحث مثلا معاد صحبت کردیم. بعدن هم باز ایشون راجع به معاد یه گفتاری باز دارن. ولی اینجا راجع به حیات و ممات خود امتها و جوامع سخن میگه. و اینکه چگونه در واقع یک جامعه ممکنه بمیره، یک جامعه چگونه ممکنه زنده بمانه و در واقع حیاتش تداوم پیدا بکنه. من یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. در باب اندیشه سیاسی و اجتماعی امام موسی صدر من در کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر رو دو تا نکته تأکید کردم. یکی ردیابی در واقع مباحث فلسفی امام موسی صدر و اینکه در واقع این اندیشه از چه در واقع مجرای فلسفی عبور میکنه و در واقع مستندات بحث فلسفی امام در مباحث مختلفی که من اونجا بحث کردم چیه و به کجا ارجاع داده میشه. یک بحث هم راجع به آزادی بود و این که در واقع من این خط آزادی رو در بحث امام مستصدر در اندیشه سیاسی ایشون دنبال کردم. الان دارم در واقع به یک برداشت جدیدی رسیدم که اگر بخوام مثلا اون کتاب رو من مجدداً بازنویسی بکنم، دو تا خط بسیار مهم به اون کتاب اضافه میشه. یکی همین بحث اعتدال هست که در واقع باید در ضمن بحث‌های امام مستصدر تداوم داشته باشه و در هر بحثی و در هر سطحی در واقع مورد توجه قرار بگیره. و نکته دوم بحث در واقع فضائل اخلاقی هست یا کلن بحث اخلاقه و نقطه مقابلش اون آسیب‌هایی که از ناحیه رذایل اخلاقی به جامعه وارد میشه که ما در این بحث‌ها به عنوان آسیب‌های اجتماعی ازش یاد کردیم. بنابراین از این منظر حالا ما در واقع این تفسیر رو جلد ده گام به گام رو که داریم با هم مرور میکنیم، من بیشتر از این منظر در واقع بحث‌ها رو پیگیری کردم. یکی همین بحث آسیب‌های اجتماعی که امام مطرح میکنه و راهکارهایی که برای رفع این آسیب‌ها مطرح میکنه. یکی هم بحث خود اعتدال هست که در واقع اعتدال یک راهکاره و یک راه حلی برای اینکه آسیب‌های اجتماعی از بین بره. خب حالا میریم سراغ این بحثی که در واقع امشب داریم که خارج از این بحثی که الان خدمتون عرض کردم و این مقدمه‌ای که عرض کردم و دو تا نکته‌ای که خدمتون تقدیم شد خارج از این نیست و در همین فضا در واقع بحث ترسیم میشه. اینجا در واقع آیاتی که امام اشاره کردن آیات 31 تا 34 سوره اعراف هست. من یک آیه رو خدمتتون میخونم یا آیه اول و آخر رو تیمونن قرائت میکنم که تو حال و هوای بحث قرار بگیریم و بعد انشالله نگاه امام سسد و برداشت خودمون مطرح میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. اینجا بحث اسراف رو داره مطرح میکنه و در آیه پایانی یعنی آیه 34 این بحث چیز رو مطرح میکنه. ولی کل امت اجل فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اونجا در واقع در آیه 34 دیگه کاملا به بحث اجل امت ها اشاره میکنه. حالا اون دوتا آیه وسط هم میانی هم به اصطلاح دوباره به برخورداری هایی که یک انسان باید در جامعه از اونها برخوردار باشه و ضرورت های زندگی اشاراتی داره که حالا تقدیم میکنه. این آیات به تعبیر ایشون اصول بقای امت رو بیان میکنه و در واقع معتقده که به تعبیر و تصریح خود آیه امتها هم مثل اشخاص یک حیات و مماتی دارن، زنده میشن و میمیرن. حالا این که چگونه زنده میشن و چگونه میمیرن رو ما با هم صحبت میکنیم راجع بهش. نکته اولی که اینجا بحث مطرح میشه اینه که انسان در کنار در واقع عبادات باید آمادگی رزمی و دفاعی داشته باشه و در برابر ظالمان تسلیم ناپذیر باشه. این نکته‌ایه که در واقع در ادامه مباحثی که قبلا هم راجع به بحث مقاومت ایشون مطرح کرده بود. ایشون عبادات رو و صرفاً عبادات رو کافی نمیدونه. این که ما یک جامعه داشته باشیم همه صبح تا شب عبادت بکنن، میگه این کافی نیست. در کنار عبادت ما نیاز داریم که از یک آمادگی برخوردار باشیم و این آمادگی اینجا در واقع اون چی که اینجا داره راجع به صحبت میکنه آمادگی رزمی و دفاعی است. ما برای مقاومت آماده باشیم و تسلیم ناپذیر باشیم در برابر ظالمان. در واقع نکته قابل تأکید ایشون اعتدال هست در عبادات و اون چی که نیاز ضروری زندگی انسان هست، یعنی هم عبادت و هم آمادگی برای جهاد. هر کدوم از اینها به تنهایی کفایت نمی کنه، یعنی عبادت بسیار بدون اون آمادگی برای جهاد و مقاومت و دفاع کفایت نمی کنه. آمادگی برای دفاع و جهاد و مقاومت هم بدون عبادت کفایت نمی کنه. دوتاشون در واقع با هم باشه، یک اعتدال در عبادات و یک اعتدال در آمادگی برای دفاع و مقاومت و جهاد. ما در گفتاری که در صفحه 44 همین بحث هم گفت، در واقع جلد 10 گام به گام هم مرور کردیم، اونجا بحث پیکار در راه حق مطرح شد که در واقع این بحث رو به نوعی شاید بتونیم بگیم مکمل اون هست. و اونجا یک نکته‌ای که خدمت دوستان عرض شد این بود که خب بحث شهادت مطرح بود، بحث جهاد در راه خدا مطرح بود، عرض شد که در واقع ما شاید بتونیم این بحث رو به عنوان ریشه های نظری مقاومت امام موسی سعد هم در نظر بگیریم. این بحث هم به همین ترتیب، یعنی اینجا هم در واقع بحث میتونه به عنوان یک وجه دیگری و یک جلوه دیگری از در واقع نظریه و ریشه های مقاومت باشه که امام موسی سعد اینجا مطرح میکنه. پس به تعبیری که اینجا امام موسی سعد داره، چه امتی میمیره؟ امتی که فاقد اعتدال باشه میمیره. بنابراین فقدان اعتدال خیلی اهمیت پیدا میکنه و وجود اعتدال در جامعه ضرورت پیدا میکنه. اسراف و تبذیر که در آیه 31 اشاره فرمودن در واقع یک آسیب اجتماعی هست. چه اسراف و چه تبذیر، هر دو در واقع آسیب اجتماعی. نه اسراف نه تبذیر، بلکه در واقع تحقق ضرورت‌های اصلی زندگی و نیازهای اصلی زندگی. حالا در ادامه توضیح میده. پس این نکته اوله در این بحث که تنها عبادت یا تنها ایمان به معنی همین انجام عبادت‌ها و نماز و اینها کفایت نمی‌کنه، بلکه ایجاد تعادل در امت در برابر زور، در برابر ضعف، در برابر ناتوانی، اینها در واقع بایستی که مورد توجه قرار بگیره. پس ما در واقع جامعه‌ای رو معتدل می‌دونیم یا امتی رو معتدل میدونیم و امتی رو برقرار و حیات دارای حیات میدونیم که این دارای اعتداله، یعنی در برابر زور تسلیم نمیشه، در برابر ضعیف هم طغیان نمیکنه، بلکه در هر حالتی با حق هست. اون چند جلسه قبل هم راجع به این صحبت شد که دوستان تصریح فرمودن که اصالت در واقع به نوعی با حق هست. ما همه در همه حال اصالت رو به حق میدیم و از حق در واقع طرفداری میکنیم و از حق دفاع میکنیم. خب این نکته اول. دوم، اعتدال در زندگی و در رفتار و پرهیز از افراط و تفرید شرط اساسی بقای یک امت هست. این نکته دومیه که ایشون اینجا اشاره میکنن. پس نکته اول اعتدال در عبادت و اعتدال در به اصطلاح مقاومت و جهاد و اینها بود و آمادگی برای جهاد. اینجا بیشتر تصریح میکنه اعتدال در همه رفتار و زندگی در واقع و پرهیز از افراط و تفرید شرط اصلی و اساسی بقای یک امت هست. آیه کلوا و اشربوا و لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين رو اینجا ایشون در واقع تلاوت کرده. اتفاقا ایشون میگه که مشکل زندگی امروز هم تا حد بسیاری به همین فقدان توازن و اعتدال در زندگی برمیگرده. یعنی زندگی های ما امروزه بر مبنای تعادل و توازن و اعتدال استوار نشده، لذا به هم میریزه و فرو میپاشه. حالا در نحو کلیش هم خود جامعه در واقع اینطوری. اینجا یه بحثی هم مطرح میکنه که خب چه نیازهایی ضروری هن و چه نیازهایی اسراف تلقی میشه. چون آیه میفرمان که اسراف نکنید دیگه، بخورید بنوشید ولی اسراف نکنید، که خدا مصرفان رو دوست نداره. ایشون میگه که اون نیازهای اصلیش باید پاسخ داده بشه. نیازهای غیر ضروری میشه اسراف. هر چیزی که غیر ضروری بود در زندگی و به اصطلاح برآورده ساختنش نیازی از انسان برطرف نکرد، اون میشه اسراف. بنابراین پاسخ به نیازهای غیر ضروری اسراف هست و برآوردن نیاز کاذبه به تعبیر ایشون، و هیچ حد و حدودی هم فرمودن نداره. حتی فرمودن که همه اوقات و همه فعالیت‌های انسان رو میبلعه و آدمی رو اسیر استمرار نیازهای روزافزون کاذب میکنه. یعنی در واقع چرخه ایجاد میشه، ای انسان در دام این میفته و سعی میکنه که در واقع اونها رو، اون نیاز رو برطرف بکنه، در صورتی که اون نیاز یک نیاز در واقع ضروری نیست. نیازهای ضروری چیان؟ نیازهای ضروری شامل رفاه، استفاده از زینت و بهره بردن از خوردنی‌های خوش‌طعم که خداوند هم اونها رو از انسان منع نکرده. ما در جلسه پیشین راجع به اون حلال و حرام صحبت کردیم که بعد ایشون اونجا اهل تصوف رو نقد کردن که این اهل تصوف یک سری از چیزهایی که حلاله رو بر خودشون حرام میکنن، که ایشون نقد میکنه و میگه که نمیپذیره، و اینکه اسلام در واقع هر دو خواسته رو در کنار هم نگاه میکنه، هم نیازهای روحانی هم نیازهای جسمانی رو با هم نگاه میکنه. بنابراین این نیازها نیازهای ضروری انسان تلقی میشه. آنچه ایشون اینجوری تعبیرش اینجوریه که آنچه از ما خواسته شده اینه که بر نیازهای روزافزونی که به واسطه تبلیغات و رقابت‌ها یا میل به مطرح شدن و فخر فروشی و دیگر عوامل روانی ایجاد میشه حدی قرار بدیم. اینا در واقع نیازهای غیر ضروریه. انسان برای فخر فروشی دنبال یه سری کارها میره و میخواد رقابت بکنه. تبلیغات و اینها هم به هر حال اثر میگذاره. نکته سوم اینه که در واقع تحریم کارهای زشت و ناپسند و ماندن در راه راست و دوری از ظلم و پرهیز از شرک به خدا و تهمت از اصول بقای امت. ما کارهای زشت و ناپسند رو تحریم بکنیم و بقای در راه راست و دوری از ظلم و پرهیز از شرک به خدا رو در مسیر خودمون در واقع تداوم ببخشیم و اون رو در واقع اجرا بکنیم. این هم یک اصلیه که در بقای یک امت و یک جامعه در واقع میتونه نقش داشته باشه. نکته چهارمی که ایشون اینجا میفرمان اینه که یک جامعه‌ای در واقع حیاتش تداوم خواهد داشت که ظلم رو در همه انواع اون نفی بکنه، از جمله ظلم به خدا، ظلم به نفس، ظلم به نفس خودش، ظلم به دیگران. این سه تا ظلم در واقع سه تا ظلم مهمیه که شون میگه که نباید اتفاق بیفته، و اگر اتفاق افتاد بنابراین رعایت نکردنش امت رو در معرض خطر قرار میده و اجلش فرا میرسه. البته هر چهار تا نکته‌ای که فرمودن همه مفهوم اعتدال که من خدمتتون عرض کردم خلاصه میشه. یعنی همه اینها، یعنی جامعه ای که بر مبنای اعتدال حرکت نکنه در همه سطوحش، این جامعه دچار ممات میشه، دچار اختلال در تداوم میشه. در بخش بعدی هم در واقع میاد همین بحث رو ادامه میده، تکمیل میکنه. در واقع اونجا در تکمیله این بحث میفرمان که مرگ امت به معنی مرگ ضروریات و عناصر تشکیل دهنده اونه. خب این در واقع داریم سوال رو پاسخ میده که ما وقتی میگیم حالا یک امتی عجلش میرسه و به مرگ در واقع منتهی میکنه این امت رو، این به چه معناست؟ در به اصطلاح این بخش اول فرمودن فقدان اعتدال. اینجا میفرمان که مرگ ضروریات، یعنی اگر یک جامعه، یک امتی به ضروریات و عناصر تشکیل دهنده خودش، یعنی امتش و جامعه خودش توجه نداشته باشه، این باعث فروپاشیش میشه، باعث مرگش میشه. چون ایشون معتقده که به هر حال طبق همین آیه که به اصطلاح اینجا فرمودن ولکل امت اجل، یعنی آیه 34، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، مرگ امت مرگ ضروریات و عناصر تشکیل دهنده اونه. اینجا در واقع میگه که امت به وجود میاد، امت رشد میکنه، جوان میشه و در زمان خاص و بر اساس قوانین و اصول ثابت و با توجه به رفتار و سلوک اعضای آن پیر و فرتوت میشه و میمیره. یه چیز شبیه نظریه مثلا ابن خلدون که یک تمدنی رو میگه که یا یک سلسله، یک حکومتی، یک جامعه چگونه برمیخیزه با اون نظریه تعصبی که به اصطلاح ابن خلدون اشاره میکنه، میاد جوان رشد میکنه و در دوره میانسالی و در آخر در واقع از بین میره. اینجا شاید به یک تعبیر نمیگیم همون بحث ابن خلدون رو امام صد داره اشاره میکنه، ولی یه چیزی شبیه در واقع نظریه ابن خلدون میتونیم اینجا استنباط بکنیم که امام صد داره اون رو مطرح میکنه. پس فراز و فرود یک امت در واقع اینجا شکل میگیره، چون اون اصل اساسی در تحول امت مورد توجه قرار نمیگیره. چون آیه فرموده که آیه 11 سوره رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، 11 سوره رعد. ایشون در واقع نقطه‌ای که اینجا فرمودن، چون بحث ضروریات رو مطرح فرمودن دیگه، که این ضروریات چیه؟ که اگر این ضروریات وجود نداشته باشه، این جامعه دچار فروریختگی میشه، دچار مرگ میشه. باز به همون تعبیری که در اونجا مطرح شد، یعنی جامعه‌ای که بر مبنای اعتدال بود، اون ضرورت‌ها و نیازهای اصلی زندگیش تأمین بود. اینجا هم شاید به همین معنا ما این رو باز تلقی بکنیم. اون تا اینجا یه مقدار توسعه میده این رو امام. فرمودن یه روابطی بین این امت وجود داره که اگر این روابط آسیب ببینه، در واقع امت دچار فروپاشی و مرگ میشه. آنچه درون افراد یک امت وجود داره در رفتار و در روابطشان با یکدیگر بروز و ظهور می‌یابد و تأثیر می‌گذارد. این روابط مقیاس و معیار وجود امت واحد است. پس امت واحده مبتنی بر همین روابطی که ایجاد میشه در این امت. امت واحده‌ای که از افراد متعدد و متکثر سرچشمه می‌گیره. این روابط میگه مقیاس تحول و پیشرفت اون امت و سپس مقیاس مرگشه. وقتی این روابط در مسیر درستش در واقع شکل گرفته، باعث پیشرفت این امت میشه. وقتی که در مسیر درستش نیست، باعث مرگ این امت میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تغییر باطنی باعث تغییر در حوزه اجتماعی هم میشه. چه بسا ایشون اینجا یک نکته بسیار مهمی رو میگه که تلاش انسان‌ها اهمیت داره. یعنی وقتی که انسان‌ها در یک جامعه تلاش نکنند، این باعث فروپاشی میشه دیگه. بنابراین اگر بخواد یک جامعه اصطلاح عمر طولانی تری داشته باشه و تداوم داشته باشه و بقا داشته باشه، تلاش هم اینجا اهمیت زیادی پیدا میکنه. یه نکته دومی رو باز در این بخش اشاره میکنن ایشون که حالا به تعبیر شاید بگیم در کل این دوتا بخش میشه نکته ششم. نکته ششمیه که ایشون مطرح میکنه و اون نقش کلمه هست. قول سدید یعنی گفتار حالا محکم، گفتار مستحکم، سخن محکم، یا به تعبیر خودشون سخن مناسب درست و شایسته. میگه تو یک جامعه ای در واقع این قول سدید مهمه، که این قول سدید در واقع بر چه مبنایی و بر چه اساسی تعریف بشه و ترسیم بشه، چون کلمه به تعبیرشون پاره ای از وجود آدمیه. هر کلمه ای که انسان داره مطرح میکنه به تعبیری شاید داره به خودش رو بازنمایی میکنه، خودش رو معرفی میکنه. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. وقتی یه انسانی داره صحبت میکنه، این کلمه پاره ای از وجودش هست، چون از وجودش برمیخیزه. بنابراین اگر این کلمه دروغ باشه، باعث فرو افتادن این انسان و این جامعه میشه. اگر به اصطلاح صداقت باشه و بر اساس صداقت ادا بشه و مطرح بشه، بنابراین میتونه پایداری جامعه رو تضمین بکنه و پایداری امت رو موجب بشه. بنابراین مرگ اینجا با این کلمه اتفاق میفته. ما در یک جامعه ای اگر مراقب کلماتش نباشه و دقت نکنه، این کلمات روابط اجتماعی رو یا از بین میبرن یا اینکه مستحکم میکنن. یعنی این کلمه میتونه به مرگ یک جامعه منتهی بشه یا میتونه به تداوم و حیات یک جامعه منتهی بشه. بنابراین کلمه رابطه مشخص و آشکار بین ابنای بشره به تعبیر ایشون، و میتونه در واقع این روابط انسانی رو در معرض خطر قرار بده و سلامت جامعه رو از بین ببره. مثلا دروغ رو ایشون همجا مثال میزنه، میگه دروغ به هر شکلی وجود انسان رو تخریب میکنه و با حقایق وجود ناسازگاره. خب این باعث مرگ امت میشه و مرگ در واقع جامعه رو به همراه داره. پس بنابراین نقش کلمه و سخن در ایجاد روابط مستحکم در جامعه یا از بین رفتن استحکام اجتماعی بسیار اهمیت داره. و نکته به اصطلاح هفتم یا سوم از این بخش، حالا ما به عنوان نکته هفتم کل بحث امام اشاره میکنیم، اینه که اساساً حقیقت ثابت آدمی همین تلاشیه که داره انجام میده. آدمی در واقع آدمیست و تلاش او. اصلا این به تعبیرشون این تلاشه که در وجود انسان جاودانه میشه و آدمی هم در زندگی و هم نزد خدا اون رو میبینه و پاداش تمام و کمالش رو در آخرت دریافت میکنه. انسان در واقع این آدمی خودش رو دقیقا در برابر عمل خودش میبینه، نه در برابر جزای عمل خودش، و به گونه‌ای در واقع به تعبیرشون انجام میگیره که بین عمل و جزا افتراقی وجود نداره. بنابراین میتونیم بگیم انسان است و تلاش او، انسان است و سعی او، انسان است و کوشش او. اگر این اتفاقم بیفته، در واقع فرمودن که این تلاش آدمی همون تنها حقیقت ثابتیه که وجود داره. این نکات در واقع خلاصه بحث امام بود در دو تا گفتاری که ایشون داره. من چند تا نکته رو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم به عنوان جمع‌بندی در واقع این بحث. یکی این که صدر در اینجا بخشی از در واقع بنیاد نظریه مقاومت خودش رو مطرح میکنه. ما در اون گفتار به اصطلاح پیکار در راه حق که با این عنوان در اینجا ذکر شده، ما در واقع بخشی رو اونجا مطرح کردیم خدمت شما. عبادت رو فرمودن که عبادت منافاتی با دفاع و جهاد و مقاومت نداره و چه بسا کسی که به عبادت میپردازه همزمان باید در اندیشه دفاع و جهاد و مقاومت هم باشه و آمادگی برای مجاهده در راه خدا داشته باشه. این پس هیچ منافاتی با زندگی به اصطلاح عادی فرد و زندگی عبادی فرد نداره. شاید برخی مثلا تصورشون این باشه که امام خب برحال همیشه مدارا کرده، همیشه در واقع با شیوه مداراگونه‌ای با همه حوادث و پدیده ها برخورد کرده. نه خیر، اینطوره نیست. ما از یک امام موسی صدری سخن میگیم که کاملا جامع اندیشش، یعنی به جای خودش و در جای خودش مقاومت میکنه، جنبش در واقع عمل رو تشکیل میده که یک جنبش نظامیه در کنار جنبش محرومان لبنان که یک جنبش اجتماعیه. برای دفاع از لبنان اسلحه دست میگیره این جنبش عمل، جوانانش، برای این که در واقع خطراتی که لبنان رو تهدید میکنه از بین ببره. خب این امام موسی صدر رو هم ما داریم. در کنار اون امام موسی صدری که با مسامحه و مدارا و بسیار در واقع با فضای متفاوتی داره در جامعه رفتار میکنه. نکته دوم این که افزون بر همین نکته‌ای که عرض شد، هر جامعه‌ای که به اعتدال گرایش داشته باشه و در جامعه به اعتدال در واقع حکم رانده بشه، بقای خودش رو تضمین میکنه. پس افراد و تفرید کاملا ممنوعه. کاملا افراد و تفرید میتونه اخلال ایجاد بکنه در مناسبات اجتماعی و جامعه رو فرو بپاشونه. در واقع مقاومت و آمادگی برای دفاع از امت در کنار این اعتدال در زندگی و رفتار و مصرف و عدم ظلم، این میتونه به بقای جامعه کمک بکنه. همه اینها با هم در واقع کمک میکنه. ما فقط نمیگیم که عبادت صرف یا مقاومت صرف و دفاع صرف، نه، همه اینها در واقع با هم هست. حالا چهار موردشون فرمودن، حتی در بحث ظلم فرمودن ظلم نه به خدا بشه، نه که همون ظلم به خدا یعنی شرک دیگه. اینجاشون فرمودن ظلم به خدا شرک دیگه، که ما نباید به خدا ظلم بورزیم، یعنی شرک نورزیم. ظلم به نفس همون هدر دادن توانایی ها بود که انسان در واقع در یک راهی هدر میده این توانایی های خودش رو که هیچ فایده‌ای و نفعی نداره، به نوعی اسراف میشه دیگه. و یکی هم ظلم به دیگران بود که در واقع تصرف به زور بود، اتهام بود، آزار بود، اذیت بود و خلف وعده بود. خب نکته سومی که اینجا برداشت میشد این هست که علاوه بر دو تا نکته قبلی، باید توجه داشت که در واقع اعتدال زندگی، اعتدال در زندگی یعنی برخورداری از اعتدال. اگر ضروریات زندگی تأمین نشه اعتدال هم وجود نداره. یعنی در واقع اعتدال در زندگی یعنی برخورداری از ضروریات زندگی. ما نمیتونیم از یه جامعه‌ای که در تغذیه خودش مشکل داره، در آموزش خودش مشکل داره، در بهداشتش مشکل داره، در امنیتش، تأمین امنیتش مشکل داره، در مسکنش اخلال ایجاد شده و مشکل داره، توقع اعتدال داشته باشیم. این ضروریات زندگیه دیگه. وقتی این ضروریات تحقق پیدا نکنه، طبیعتاً جامعه از اعتدال برخورداری نیست و اعتدال هم وجود نداره. مرگ یک جامعه به معنی اینه که این ضروریات مغفول واقع میشه. و نکته چهارم و نکته پایانی بنده در این بخش اینه که روابط رو در واقع اون چه روابط رو تداوم میبخشه این میتونه به بقای امت کمک بکنه. روابط رو یک مقیاس و معیاری وجود داره که ایشون فرمودن به عنوان امت واحده ما میتونیم ازش یاد بکنیم، و همین که معیار یا معیار در واقع تحول و پیشرفت یک امت رو در واقع و مرگ اون رو داره این نشون میده، این امت واحده که متخذ و مبتنی بر اون روابطیه که به هر حال در این جامعه وجود داره، که این روابط نمیتونه بر اساس دروغ و نفاق و اینها باشه، بلکه قول سدید یا سخن مناسب و درست و شایسته نقش اساسی ایفا میکنه. چون فرمودن کلمه پاره ای از وجود آدمیه و روابط و مناسبات اجتماعی رو شکل میده. بنابراین عرصه رسانه ها و عرصه فضای مجازی و عرصه ای که به هر حال افراد در جامعه دارن با همدیگه گفتگو میکنن باید پاک باشه. نمیشه توقع داشت دروغ وجود داشته باشه، تهمت باشه، افترا باشه، بعد اون موقع بگیم این جامعه تداوم پیدا میکنه. این جامعه اگرم تداوم داره، این تداومش تداوم دروغین و کاذبیه، چون مبتنی بر وضعیت و شرایط کاذبی بر بنا میشه و استوار میشه. جامعه که بر مبنای دروغ استوار نمیشه، جامعه بر مبنای صداقت استوار میشه و صداقتی که در واقع اهمیت داره. هر کدوم از این بحثایی که حالا امشب مطرح شد به نظرم میتونه خیلی تفصیل پیدا بکنه با بحثای خود ایشون در سایر گفتارها و مباحثی که داره، ولی من به هم مقدار اکتفا کردم، خیلی هم طولانی شد. اگر نکته نظری دارید و بحثی دارید من از فرمایشات شما استفاده میکنم. انشالله جلسه آینده ما دو تا بحث داریم که در واقع بحثاییه که بیشتر به مباحث مالی توجه میکنه، مالی اجتماعی، بحث خمس هست و بحث در واقع حرج و مشمولانش که ادامه در واقع به نوعی بحث خمس تلقی میشه. این رو در خدمت شما هستیم. من عرایزم دیگه کفایت میکنه. در خدمتیم
آقای دکتر. بحث ضروریات زندگی که فرمودین، این از ضروریات زندگی بخشش خب مسائل اقتصادی مطرح میشه، چون جامعه که خب ضرورت اولیه زندگی باید رفع بشه و اون جامعه خب به سمت پویایی و حالا پیشرفت و توسعه میره. حالا تو این ضروریات در منظر امام مصطفی بحث اخلاق و بحث معنویات چقدر اهمیت داره؟ چون خب امام مصطفی تو بعد ورودشون به لبنان اون چیزی که خیلی آزارشون میده همین مفاسد اخلاقی بود که حالا به اعتقاد من خب خیلی هم طرح جالبی به دولت لبنان پیشنهاد میدن. این ضروریات یعنی این بعد مادی و معنوی چقدر در منظر امام مصطفی؟
عرض کردم بعد اول و اولویت اولیشون اخلاق هست، منتها اینجا به تناسب آیه‌ای که داره طرح میکنه در واقع این بحثا رو مطرح میکنه. ما حالا به نوعی اعتدال رو همون بحث اخلاق فرض میکنیم. اینکه ضروریات زندگی باشه یعنی اخلاقاً حکم میکنه و به لحاظ اخلاقی در یک جامعه‌ای بایستی که این ضروریات زندگی، ضروریات اولی و نیازهای اولی زندگی تأمین بشه تا این جامعه بتونه بر واقع بر مبنای اعتدال حرکت بکنه. بنابراین جدای از این نمیدونه این رو و تمایزی قائل نمیشه، ولی به تناسب بحثی که داره در واقع بیشتر اون جنبه ها خودش رو نشون داده و اونها جلوه بیشتری داره در این بحث. در خدمت این آقای مختاری، نکته‌ای فرمایش دارید؟ در خدمت شما هست.
والا فرمایشات شما بسیار گویا و واضح و خیلی واجبه، واقعا آدم بهره‌مند میشه از فرمایشات شما. و
فرمایشات ما موسی صدر ما
محضر. حالا باید وضعیت جوامع اسلامی و ویژه جامعه ایرانی هم در نظر میگیریم، خب این مطالب خیلی به طور دقیق، خیلی به صورت گسترده قابل انطباق با وضعیت جامعه ایرانی هم هستش متاسفانه. حالا ما نمیدونیم به صورت راجب به سوالاتی مثلا اندیشه های صدروی صحبت کنیم، سوال کنیم، یا اینکه به صورت موردی در مورد وضعیت جوامع اسلامی و به ویژه جامعه ایران بحث کنیم. این هنوز برای خود من یه مقدار ابهام وجود داره، چون در جامعه ایران خیلی از این موارد چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ چه از ابعاد دیگه، خب متاسفانه این مقدار به دلایل مختلف فرهنگی، حقوقی و حالا ابعاد دیگه که وجود داره، وضعیت فرهنگی و اجتماعی ما این مقدار وارونه هستش متاسفانه.
بله، این بحث ما موسا صدر شما میتونید به جامعه ایران تطبیق بدید، میتونید این بحث رو به کشورهای اسلامی و جهان اسلام تطبیق بدید، فرق نمی کنه به هر جامعه، چون امام بحثشون رو به نظرم میرسه که اونقدر بر مبنای منطق آموزهای دینی داره به گونه ای مطرح میکنه که این بحث در هر جامعه مطرح بشه قابلیت استفاده داره. فرق نمی کنه حالا جامعه ایران، جامعه لبنان، جامعه دیگری در دنیا، این بحث و نکاتی که امام فرمودن کاملا قابل استیفا و استفاده هست و میتونه در واقع مطلوب هر جامعه باشه. خداوند هم نفرمودن جامعه اسلامی اجلش فرا میرسه، نه، خداوند فرمودن هر امتی یک اجلی داره، و وقتی که یک معیارهایی که تو بقای یک جامعه وجود داره رعایت نشه، این به مرگ در واقع خواهد رسید. و حالا تعابیر و تفاسیری که امام داره راجع به این که مرگ امت به چه معناست و چگونه این اتفاق میفته، به نظرم در واقع نقطه عطفیه در اندیشه ایشون، و این که حالا به خصوص حالا در یک جامعه طایفه‌ای مثل لبنان کاملا در واقع داره بر مبنای اون چه که در اجتماع میگذره داره صحبت میکنه، ولی عمومیت داره، یعنی همین بحث ایشون الان تو جامعه ایران کاملا قابل تطبیقه و میتونه در واقع کاملا آسیب شناسی بکنه بحث ما رو، جامعه ما رو، و نکاتی که داره مطرح میکنه کاملا قابل استفاده و قابل تحققه، یعنی میتونه تحقق پیدا بکنه تا جامعه به یک نقطه اعتدال در واقع برسه و از مرگش جلوگیری بشه. تمام اینکه ایشون تو متن صحبتشون آیه 11 سوره رعد رو هم فرمودن که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، این در واقع مصداقیه که در هر جامعه میتونه تحقق پیدا بکنه و هیچ بعدی نداره که مالا مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، یا ادیان توحیدی باشن یا غیر توحیدی، خودشون رو تغییر بدن اون جامعه دوچار تغییر میشه.
بله، استفاده کردیم، متشکرم.
خب اگر موافق باشید بحث رو به پایان ببریم.
خسته نباشید آقای دکتر، خیلی هم زحمت کشیدید.
زحمت باشید. خداوند
استفاده کردیم آقای دکتر،
محبت کرد. فرمودند خداوند ما را در واقع از این چیزی که اتفاق میفته در واقع مسنون بداره و در برابر ظالمان یاری من بدهد. خب ما هم بحث اینجا تموم میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.